بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابو القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الابدین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عباد الرحمن، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. اهل تقوا برای فقر زدائی از جامعه از هیچ کوششی دریغ نمی کنند. یکی از راه ها انفاقه و به بیان قرآن کریم از اون چه خدای تعالی روزی اونها کرده انفاق میکنن. در آیه سوم از سوره مبارکه بقره فرمود متقین کسانی هستند که یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، از هر چیزی که به اونها روزی شد انفاق میکنن، که حالا دایره انفاق وسیعه. من اینجا بیشتر هم اون انفاق مالی رو مورد نظر داریم. بس پیرامون موضوع مهم انفاق و نقش فراوان فردی و اجتماعی و آنچه در رشد فضائل انسانی و تقویت توان اقتصادی محرومین بوده، بس در این محور هاست. با انفاق قسمتی از سرمایه در جامعه به گردش میفته و باعث رونق اقتصادی میشه. حالا باز به این محور کاری نداریم. در جلسه گذشته به تعدادی از آیات شریفه قرآن کریم که اهمیت و نقش انفاق رو بیان میکرد، به حالات مختلف انفاق که پرداخت در روز بود، پرداخت در شب بود، پرداخت آشکار، پرداخت مخفیانه، پرداخت مستمر، پرداخت در خوشی، پرداخت در ناخوشی و امثال ذلک بود اشاره کردیم. در این نوبت به حول الهی به تعدادی از روایات در این باب میپردازیم. اون آیات، این جلسه به روایات، و زنده باشیم در جلسه بعد نکات دیگری رو عرض بکنم. امام صادق علیه السلام فرمودن مؤمن کسی است که زیادی مالش را انفاق میکند. این روایت در وسائل جلد 11. بعضی از دوستان گفتن به اینکه شما روایاتی که میخونید آدرسش رو، نشانیش رو هم بدید. حالا از این جلسه سعی میکنم نشانی ها رو هم بگم برای دوستانی که یادداشت میکنن. این روایت در جلد 11 وسائل به بعد مفصل قسمتیشه که حضرت صادق فرمودن مؤمن کسی است که زیادی مالش را انفاق کند. پس یکی از نشانه های ایمان انفاقه. توجه کنید، اینکه انسان بتوانه از نعمت هایی که خداوند در اختیار او گذاشته به دیگران بده خودش یه نعمته. این نعمت رو همه ندارن که از نعمتهایی که خدا در اختیارشون قرار داده به دیگران انفاق بکنن. خود این توان یک نعمته و باید قدردان این نعمت بود. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند ان انفاق هذا المال فی طاعت الله، این که شما بتونید مال رو در راه خدا ببخشید اعظم و نعمه، این بالاترین نعمته. صلوات بفرستید. بالاترین نعمته که شما بتوانید در راه خدا اون نعم الهی رو انفاق بکنید. این روایت در قرآن الحکم بود. همیشه یادمون باشه که شکر نعمت نعمت رو افزایش میده. شکر نعمت نعمتت افزون کند. و از طرف دیگه باز شبیه همین روایت از امیرالمومنین هست باز در قرآن الحکم که شکر گزار نعمت خدا نخواهد بود مگر آن کسی که دست دهنده داشته باشد. ببینید از اون ور شکر نعمت نعمت رو زیاد میکنه. اینکه تو بتوانی چیزی که در اختیارت هست رو انفاق بکنی خودش نعمتی است. بعد در این طرف هم میفرماید به اینکه شکر گزار نعمت خدا نخواهد بود مگر کسی که دست دهنده داشته باشه. خب یکی از ویژگی های انبیاء الهی هم انفاق بوده. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ما پیامبران برای جمع مال مبعوث نشدیم بلکه برای انفاق مال مبعوث شدیم. مشکات الانوار صفحه 183. در فرهنگ دینی ما که ابتلا و آزمایش و امتحان گرفتن یه فصل مفصلی داره، یکی از وسائل آزمون و آزمایش ماله. امیرالمومنین سلام الله علیه از قول رسول خدا در خطبه 156 از نهج البلاغه فرمودن یا علی ان القوم سیفتنون به اموالهم. ای علی پس از من مسلمون ها با اموالشون و دارائی هاشون مورد آزمایش قرار می گیرن. پس مال یکی از اون وسائل ابتلا و آزمایشه. مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف خصال از امام صادق علیه السلام نقل می کند خدا بندگان را به چیزی سخت‌تر از دادن مال نیازموده است. معلوم میشه مال رو در اختیار قرار دادن، انفاق کردن، کسی که اقدام میکنه به انفاق اولا باید اهل صبر و تحمل باشه، ثانیا دارای یک اعتقاد صادقی باشه و یقین داشته باشه که خدای تعالی از خزانه غیب جبران میکنه اون مقداری رو که پرداخته. لذا میفرماید خیلی سخته، به چیزی سخت‌تر از مال امتحان نشده. به قول اون بنده خدا میگو آقا پول مال میخوایم بدیم، جان که نیست که راحت بدیم. یه شوخی میکرد، یعنی جان دادن راحت تر از پول دادن برای بعضیا. مرحوم امین الاسلام تبرسی در کتاب شریف مجمع البیان اونجا باز از قول رسول خدا نقل میکنه ندادهنده ای هر شب چنین ندا می کند خدایا به انفاق کننده عوض ده، عوض این انفاقی رو که کرده بپرداز. و یه منادی دیگری هر شب ندا می کنه خدایا مال بخیل رو تلف کن، یعنی به نتیجه نرسه اموالش. اون چیزی که انفاق رو از بین میبره منته، منت گذاشتن بر دیگری. بعضی وقتا افراد کمک هم میکنن، خدمت هم میکنن، رسیدگی هم میکنن، اما با گفتن و منت گذاشتن خرابش میکنن. انفاق رو منت از بین میبره، باید از او احتراز کرد. خالص باید باشه، ناخالصی عمل رو باطل میکنه. مثل شیر خالصی که شما توش آب بریزید، اون شیر دیگه شیر نیست، شیریست که همراه او آب است. عمل باید خالص باشه برای خدا تا اثر بکنه، و اگر عمل اخلاص داشته باشه پاداش فراوانی رو خدای تعالی اعطا میکنه. گاهی ما برای کمک به دیگران برای خودمون یه شرایطی قواعدی درست میکنیم، که اگر اینجوری باشه من میدم، اگر اینجوری باشه پرداخت میکنم مثلا، در حالی که از ما چیز دیگری خواسته شده. در کتاب شریف توحف العقول از امام حسین علیه السلام نقل میکنه یه مردی در حضور حضرت حسین علیه السلام گفت، اینجوری داشت صحبت میکرد این شخص، که کار نیک اگر در حق کسی صورت بگیرد که شایستگی او رو نداره، اون کار تباه شده. یعنی ما اگرم میخوایم یه خیری برسونیم، به یه کسی برسونیم که بالاخره ارزشش رو داشته باشه. داشت اینجوری صحبت میکرد. امام حسین علیه السلام بلافاصله فرمودن اینطوری که میگی نیست، بلکه کار نیک مثل بارانه، اونم باران پربارش، که نیکوکار و بدکار هر دو ازش استفاده میکنن. خدای تعالی وقتی میخواد آفتاب رو بتابه نمیگه به ظالمان نمیتابم، به غیر ظالمان میتابم، به نیکوکاران باران نمیبارم، میبارم به اونهایی که نیکوکار نیستن باران باریده نمیشه. اینطوری که نیست، باران که میاد رحمت خدا همه رو میگیره. کار نیک هم باید اینگونه باشه، براش قید و شرط نباید گذاشت، برای خودمون محدودیت درست نکنیم. بلکه بله، در بعضی از موارد فقهی داریم که شما این مقدار پول رو که راجع به این موضوع هست حتما باید به اهل ایمان بدی، حتما باید به کسی بدی که اهل نماز و مثلا عبادات واجب هست. غیر از اون موارد دیگه در تعلیمات دینی ما عمومی است که اگر مالی داری باید انفاق بکنیم، و دارد حتی اگر کسی اموالی رو داشت وضعش هم خوب بود و انفاق نکنه مثل کسی است که اصلا مال نداره. اینم جالبه، در مجموعه از روایات دارد که اگر شما دست به جیب نباشی، مال داشته باشی ولی انفاق نکنی، که انه مالی نداری. امیرالمومنین سلام الله علیه در قررالحکم فرمودن مالداری که انفاق نکند مال نداشته است، یعنی همه اون چیزی که در اختیارشه وزر و وباله. چون کسی که مالی رو داره و انفاق میکنه، در حقیقت اون مالی که انفاق کرد باقی میمونه و اون چیزی که در راه خدا داد برای اون نگهداری میشه. و اگر کسی مالش رو نگه داشت و در راه خدا انفاق نکرد، کنه این مال از بین رفت و فانی شد. بنابراین کسی که فانی را روزی خودش قرار میده، این کس چیزی به دست نیاورده. کسی که مال را داد، او برای خودش چیزی به دست آورد. خیلی روایت کوتاه ولی قشنگ. در بیان دیگری باز امیرالمومنین در قررالحکم فرمودند مال تا آن زمان که از تو دور نشده، یعنی هنوز انفاقش نکردی به چسبیده، مال تا آن زمان که از تو دور نشده به تو سودی نمیرسانه. جمع کردی نگه داشتی، خرج و خورد و خوراکت هم داری، ولی به دردت نمیخوره، همین به درد دنیات میخوره. بیشتر کسانی که موفق نیستن که انفاق بکنند، اینها فکرشون اینگونه است که اگر انفاق بکنیم این مال از بین میره، فقیر میشیم، خودمون نیازمندتریم، دو تا دختر داریم، بعد جهیزه برش بگیم، پسرمون دانشجوی، خودمون احتیاجاتمون بیشتره، هی محاسبه های اینطوری میکنن، در حالی که این بدگمانی به خداست. امام صادق علیه السلام فرمودن نبخشیدن آنچه موجود است از بدگمانی به معبود است. از این تصور باطل که خداوند جای آن را پر نمی کند و عوض آن را نمی دهد بپذیرید. فکر میکنه که پر نمیشه. توی روایت دیگه الان یادم افتاد دارد، من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. کسی که یقین داشته باشه که پر میشه جاش، او دست به جیب میشه. من ایقن بالخلف، خلف یعنی پر شدن. دیدید شما مثلا رودخانه جلوتون هست، رودی هست، دست میکنید توی اونجا آب برمیدارید، این آبی که برمیدارید جای اونجایی که برداشتید پر میشه، این خلف بهش میگن. من ای کسی که یقین داره جاش پر میشه، جاد بالعطیه، خیلی خوب دست به جیب میشه، خوب اهل انفاق میشه. کسانی که ایمان ندارن به خدای تعالی که خدا پر میکنه جاش رو، اینها اهل انفاق نیستن، ظن بد به خدا دارند، بدگمان به خدا هستند. این روایت در بهار الانوار بود. باز یه بیان دیگری در تفسیر مجمع البیان، مرحوم امین الاسلام در اونجا روایتی رو نقل میکنه، ابوذر غفاری است، میگه که پیامبر در سایه خانه خدا نشسته بود، در سایه کعبه نشسته بود، من خدمتش رسیدم، تا منو دید که دارم به سمت پیغمبر میام، حضرت فرمودند به پروردگار کعبه سوگند، آنان زیانکارترینند. به پروردگار کعبه سوگند، آنان زیانکارترینند. دو مرتبه این رو تکرار کرد. یه دفعه من رو غم گرفت، به نفس نفس افتادم، با خودم گفتم نکنه که من یک کار خلافی کردم، یک عمل بدی از من سر زده. آمدم جلوتر عرض کردم پدر و مادرم فدای شما بشه، این افرادی که میگی اینا زیانکارن، اینا کیان؟ حضرت فرمودن بیشتر مردم، بیشتر مردم اهل خسران و زیانن، مگر آنکه اموال را در میان بندگان، بندگان خدا، همینطور همینطور، بعد دستشون رو شروع کردن به تکان دادن و با این دست و آن دست پخش کنند و کسی را نیازمند نگذارند و البته کمند این کسان. حضرت فرمودن ببینید چقدر این روایات تشویق میکنه که ما اقدام بکنیم، به خصوص در بعضی از مواقع، به خصوص در بعضی از مناطق، بالاخره باید دستگیری کرد و مواظبت داشت. و من آخرین حدیث امروز رو عرض بکنم، اینم خیلی قشنگه، از مولانا امیرالمومنین علیه افضل و صلوات المسلمین، که این کلام حضرت در کلمات قصار 254 از حکم نهج البلاغه در اونجا بیان شده، که خیلی بیان قشنگی است. حضرت فرمودن یا ابن آدم، ماها رو میگه، ای فرزندان آدم، کن وصی نفسک. خیلی قشنگ، شما بالاخره برای خودتون وصی تعیین میکنید، وصیت نامه مینویسید، خصوصا اونایی که مالی در اختیار دارن خوبه وصیت نامه بنویسید. اون هفته هم یه اشاره کرد، حضرت میفهمد خودت وصی خودت باش، چرا وصیت مینویسی که دیگران برات این کار رو انجام بدن؟ کن وصی نفسه، خودت برای خودت وصیت، وصی خودت باش، خودت به اون چیزی که میخوای بنویسی که بعدن عمل بکنن، خودت در زمان حیات خودت عمل کن. و عمل فی مالک ما تؤثر ان یعمل فیه من بعدک، همون چیزی که دوست داری که بعد از تو راجع به اموالت برای دیگران انجام بدن، خودت انجام بده، خودت وصی خودت باش، پسر آدم این گونه باش. این چقدر کلمه کاربردی و راهبردی است که ما برای اینکه به مقصد برسیم توی این زمینه، بهتر این است که خودمون اقدام بکنیم. چرا وصیت میکنیم که دیگری بده؟ خودت بده. همین مقدار برای این نوبت بس بشه، تا حالا انشالله اینا آیاتش رو گفتیم، روایات رو گفتیم، تا بعد بحثای دیگرش رو مطرح بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد والصلاة على علي أمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين والصلاة على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة و علا علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه حجج که علا عبادک و امنائک که فی بلادک. خودم و همه شما عزیزان رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین به شدت از زبان خودشون مواظبت میکنند. زبان در کنترل خودشون هست. امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 57 از حکم نهج البلاغه فرمودن اللسان سبعون ان خلی عنه اقر، اقر با عین و قاف. زبان رو اگر به حال خودش رها کنند، چون درنده ایست که میگزد. زبان باید در اختیار خودتون باشه. سبع یعنی حیوان درنده. حضرت زبانی که تحت کنترل عقل نباشه رو تشبیه کردن به حیوان درنده ای که باعث نابودی صاحبش میشه. بنابراین باید قدر سکوت رو دونست. اونه که ساکتن خیلی خوبه، البته در جاش و به موقعش باید سخن گفت، حرف زد، اما معمولا سکوت باعث آرامش است و سلامتی. سخن گفتن نشانه انسان بودن. خدای تعالی بعد از اینکه انسان رو خلق کرد به او بیان آموخت. این مایز انسان با بقیه موجودات، بقیه حیوانات. اصل حرف زدن عیبی نداره، اما چه بگیم، کجا بگیم، چطوری بگیم، برای چی بگیم، چقدر بگیم، اینها مهمه. لذا اگه کسی حدودش رو ندونه بهتره که سکوت بکنه، چون زبان منشأ گناهان فراوانیست که شخص مبتلا میشه به او. راجع به زبان و گناهان زبان مفصل یه دوره صحبت کردیم و قریب به 25 گناه از گناهان زبان رو بیان کردیم، دیگه حالا ادامه نمیدیم. از خدای تعالی تقاضا میکنیم که تقوای ما رو زیاد و قدرتی عنایت کند که زبان خودمون رو حفظ بکنیم و در مسیر صلاح و رستگاری به کار ببندیم انشاءالله. روز شنبه 29 دی 12 جمادی الاول به روایت 75 روز شهادت زهرای اطهر سلام الله علیها است. درک دریای بیکران ابعاد وجودی اون بانوی مکرمه مقدور غیر معصوم نیست. اون چه بیان میشه گوشه ای از فضائل که از طریق خودشون قابل فهم شده، و الا به این سادگی ها نمیشه فهمید. شما همین زیارتنامه حضرت رو مطالعه بکنید، تأمل بکنید درش، ببینید که چه مطالب سنگینی داره، چه مطالب دقیقی داره. خدای تعالی او رو قبل از اینکه خلقش بکنه ازش امتحان گرفته. این محتوا رو بخوایم بهش بپردازیم، بعضی از فقرات این زیارتنامه مقدمات طولانی میخواد تا توضیح داده بشه، فهم بشه. یا همین خطبه معروف فدکیه که فرازهای بلندی داره، پر است از معرفت و بصیرت، که از یه شخص بصیری بصیرت بخشی توزیع شده و نشر پیدا کرده. مخاطب خودش رو از ریشه انحراف که کنار گذاشتن معصوم از اداره جامعه است به خوبی آگاه کرده و تبیین کرده. در قالب خطبه تهدیدات و مشکلاتی که بعد از ارتحال رسول خدا گریبان جامعه مسلمین رو گرفت بیان کردن. یکی از بزرگترین انحرافات که تا امروز هم باقی مونده نفی حاکمیت خدا به واسطه حکومت بشری است. خوب دقت بکنید، تصمیمات شخصی به جای حکم دین و دستورات خدا و آیات الهی او نقش ایفا بکنه. همون حکومت مردم به مردم که نتیجهش نظام سکولاریسم. وقتی بر اثر غفلت اداره امور دنیوی مردم به عقل عاقلی سپرده میشه که دچار امیال و خواسته های نفسانی است و شریعت کنار گذاشته میشه، به بیان صدیقه طاهره نتیجهش این میشه که قسمتی از حلال و حرام جاشونو با هم عوض میکنن، حلال خدا حرام، حرام خدا حلال میشه، و به خاطر مصلحت اندیشی افراد غیر معصوم اون حرام الهی رو حرام میکنن، حلالش رو حرام میکنن، بدعت در دین داخل میکنن، چیزهایی که در دین نبود رو داخل میکنن، اون چیزهایی که داخل بود خارج میکنند. حکم قصاص مثلا که خدای تعالی در قرآن میگه باعث حیات جامعه است، او رو نادیده میگیرن، که نه خدای تعالی نعوذ بالله فراموش کرده بود که بعضی از جاها باید تخفیف بده، تخفیف نداد، من میفهمم خدا نمیفهمه، باید حکم قصاص برداشته بشه. امثال ذلک. بزرگترین اشتباه مسلمون ها در اون زمان کنار گذاشتن کسی بود که از طریق غیب از خداوند حکم می گرفت و به باطن قرآن آشنا بود و بدون هوای نفس می توانست قوانین مورد نیاز بشر رو به بشر برسانه و عمل کنه. به بهانه رأی مردم حکم خدا و حاکم الهی رو کنار زدند. می گفتن رسول خدا از بین ما رفت، پس وحی قطع شد، لذا باید در جریاناتی که برای ما پیش میاد با عقل خودمون تصمیم بگیریم، غافل از این که خدای تعالی نظامش رو بدون برنامه که خلق نکرده تا دیگران بخوان با صلاح دید خودشون تصمیم بگیرن و نظام رو اداره بکنن، نظام عالم رو. خدا برای این نظام تعریفی داره، پیغمبر رو که میره برای جای پیغمبر کسی دیگری رو تعیین کرده. خلیفه با بیان این که مردم من رو انتخاب کردن، نمیشه خواست مردم رو نادیده گرفت، بر حکومت ماند، با اینکه خودش در حضور مردم اقرار کرد که نمیتونه به روش پیغمبر حکومت کنه و اختیار نفسش دست خودش نیست و توانایی نداره. در این مقطع زهرای اطهر سلام الله علیها با صلابت تمام میخواد صلوات بفرستید، بفرستید. با صلابت تمام و موضع‌گیری صریح از ولایت و جانشین پیغمبر دفاع کرد، با قاطعیت تمام و غیر منعطف در مسیر حاکمیت حق و آرمانهای ناب و ارزشهای اصیل دینی تلاش کرد و بر سر اصول سیاسی اسلام مصلحت اندیشی نکرد و در این راه خودش و طفل شش ماهش، طفلی که در شکم داشت، به شهادت رسیدن. اومد پشت در عرضه داشت به این که من فاطمه دختر پیغمبرم، این خانه خانه وحی است، جبرئیل آمد شد داشته، میخواید این خونه رو بسوزونید؟ یه وقت یه لگدی به در خورده شد، صدای فاطمه از پشت در بلند شد که یا فز خزینی. از زهرای اطهر بین در و دیوار عصاره گیری کردن. این عبارات مقتل رو که انسان بخونه که دارد به این که فعصره، یعنی عصاره زهرای اطهر بین در و دیوار گرفته شد. به هر تقدیر حکومت خدا بر مردم رو کنار زدند، جای اون حکومت، حکومت مردم بر مردم رو ایجاد کردند که تبعات او تا امروز در جهان کاملا مشهوده. حالا اینکه جهان میگم یه توضیحی هم داره که حالا در جاش. در حکومت الهی حاکم کسی است که قدرتی نداره، خود رو بدهکار مردم میدونه، از خدا ترس داره، مردم رو بندگان خدا میدونه، که درباره این مردم از او سوال خواهند کرد، بازخواستش میکنند. این مردم سالاری واقعی است. وجود امام معصوم علیه السلام که خدای تعالی او رو معین کرده، پراکندگی و تفرقه بین امت رو از بین میبره، ریشه هرج و مرج رو خشک میکنه. هر کس نمیتونه بگه من درست میگم و من حق هستم. بعد میاد میرسه به دوران غیبت معصوم. اونجا فقیه جامع و شرائط که علم و فقاهت او جای علم امام و تقوا و عدالت او جای عصمت امام رو میگیره، اداره امت رو به دست میگیره، عهده‌دار وظایف اداره جامعه میشه. یعنی همون مطلبی که صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمودند و طاعتنا نظاما للمله، پیروی از ما اهل بیت برای انتظام و نظم بخشیدن به جامعه، و امامتنا امانا من الفرقه، و امامت ما برای حفظ و آفت از پراکندگی و تفرقه در جامعه قرار داده شده. یعنی اگر از ما تبعیت بکنید، امامت ما رو بپذیرید، ولایت ما رو بپذیرید، حول محور ما حرکت بکنید، جامعه در آرامش و در امن و امان خواهد بود. وجود ولی فقیه بعد در دوران غیبت همین نقش رو داره، و به خوبی در دوران انقلاب اسلامی و بعد از او، تثبیت او، و الان در مسائل مهمی که در کشور واقع شد و میشه، شما و ما همه دیدید و میبینیم نقش مهمی که تا امروز این فقره از کلام فاطمه زهرا سلام الله علیها ایفا کرده. ما این رو به خوبی درک میکنیم که این که فرمودن طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه یعنی چی؟ که وجود رهبری چه نقش راهبردی برای نظام تا حالا داشته. انقلاب جریان جدیدی در نظام اداره کشور به وجود آورد، حکومت فرد رو تبدیل کرد به حکومت مردم، اما نه از قسمی که در دنیا مرسومه. اون روز به امام جامعه تاختند، امیرالمومنین رو خونه نشین کردند. اتفاقا امروز هم شبیه همون هجمه ها از طرف دشمنان نظام اسلامی متوجه رهبری و اماممون شده، چون اوست که به ملت نظام میده. وقتی انواع نقشه ها رو برای از بین بردن انقلاب میکشن و توسط عوامل داخلی و اجانب خارجی عملیاتی میکنند، ولی با رهبری و مدیریت امام جامعه همه حیله ها خونسا میشه، نتیجه میگیرن که باید امام رو از کار انداخت. خوب دقت کنید حرف هایی که زده میشه، این روزها بیشتر شده، مطالبات بی جایی که بعضن بیان میشه، همه در همین راستاست. باید در مسئله ولایت محوری و مسائل مربوط به او از اصول و مبانی گرفته تا نقش ولایت در زندگی فردی و اجتماعی و پیامدهای دوری از ولایت و آثار او و امثال ذلک، کار جدی کرد، کار مطالعاتی کرد، کار تبلیغی کرد، کار ترویجی کرد، تا طراحی جدید دشمن مورد خطاب قرار دادن مستقیم رهبری است. وقتی عمود خیمه نظام مورد هجمه قرار گرفت و او رو زدن، کار برای ادامه آسان خواهد بود. اما این رو همه خائنان به نظام و دشمنان بدانند، اینجا کوفه نیست و مردم ایران علی زمان خود را تنها نخواهند گذاشت. رمز موفق رمز موفقیت ملت ما در از بین بردن قدرت شیطانی خاندان منحوس پهلوی و طاغوتیان و پیروزی انقلاب اسلامی، اولا توکل بر خدای تعالی بود، بعد ورود یک پارچه متحد منسجم مردم به جلوداری روحانیت، جنبه معنوی حرکت مردم بر جنبه های سیاسی و اقتصادی او غلبه داشت. عمده حضور مردم در صحنه بود که امروز به تداوم این حضور در عرصه‌های مختلف احتیاج جدی است. خانواده‌های ارزشی به خصوص خانواده شهدا و ایثارگران مواظب طراحی خناسان باشند. با انواع رسانه‌ها و روش‌ها قصدشون این است که شماها و مدافعان واقعی ارزش‌ها و انقلابیون رو پشیمان و ناراحت و برگشته از نظام جلوه بدن. میخوان مردم رو عصبانی کنن، کاری کنن تا حضور مردم کمرنگ بشه. اما به فضل خدای بزرگ یقینا امسال همه خواهند آمد و حضور مردم در 22 بهمن پرشکوه تر از سالهای قبل خواهد بود. زمانشناسی، اقدام به موقع، قاطعیت، دفاع از جبهه و مسیر حق و اصرار بر عدم جدایی دین از سیاست را از صدیقه طاهره یاد بگیریم تا به اسلام و انقلاب آسیبی نرسه. این درس امروز ماست از ام الائمه. قطعا ملاحظه کردید که چقدر سعی میکنن که حتی حیاات و جلسات مذهبی که خوراک فکری و عقیدتی به مخاطب خودشون میدن رو هم از کار بیاندازن. افکار شیعه انگلیسی رو در این مجالس ترویج بدن در بعضی از این مجالس. آرام آرام وارد ایام مبارکه فجر انقلاب اسلامی میشیم که با فاطمیه هم مصادفه. باید حرمت ایام رو در نظر داشت، در برنامه ها این مسئله رو رعایت بکنیم. همش خوب از شهر سیاه‌پوش بشه که خود این نماد انقلابه. انقلاب ما فاطمی بود، انقلاب ما حسینی است. در این حال که تکریم ایام الله فجر رو داریم، این مسائل رو هم باید رعایت بکنیم. سالگشت 40 انقلاب اهمیت ویژه داره. آمریکایی‌ها اعلام کرده بودن که کاری میکنن که ایران جشن 40 انقلابش رو نبینه. خیال باطل. بعدن همین چند وقت قبل جدیدن خبر دادن که چند روز قبل بود، خبر دادن به این که برای 24 و 25 بهمن در لهستان اونجا یک اجلاسی رو برگزار میکنن با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف، از خاورمیانه، آسیا، اروپا، آفریقا، درباره مسائل خاورمیانه با محوریت ایران و بحث ایران حراسی و امثال ذلک. این رو 24 و 25 یعنی دو روز بعد از 22 بهمن میخوان بگذارن، یعنی که خودشون هم فهمیدن که بالاخره اوضاع چقدر به ضررشون هست و اون خیال خام و باطلی که تو ذهنشون بود که ایران 40 سالگی رو نمیبینه، برای دو روز بعدش برنامه گذاشتن. خودشون یعنی میدونن که هیچ غلطی نمیتونن بکنن، اونقدر بدبخت و زبون شدن که حتی تحمل شهروند خودشون که مسلمون شده رو هم ندارن و از یک بانوی چادری خوف دارن، به دروغ ادعای آزادی بیان میکنن، بعد مجری شبکه پرستیوی رو با اون برخورد وحشیانه و دور از انسانیت که طبیعی حاکمان در رند صفت آمریکاست بازداشت میکنن و حقوق بین المللی رو نقض میکنن، که جالب خودشون به اسم همین رعایت حقوق بین الملل و حقوق بشر وارد کشورها میشن و این حقوق رو نقض میکنن، در کشور خودشون هم دائم داره نقض میشه و بالاخره به این وسیله مداخله میکنن. ما نمازگزاران جمعه به عنوان حمایت و تنها نبودن مسلمان در بند، این حرکت خارج از عرف رو محکوم و خواستار آزادی این بانوی مسلمان هستیم. امسال فرصت گذشته، امسال و در طول سال، در سال آینده و زمانهای مختلفی که در اختیار داریم، به بیان واقعی دستاوردهای انقلاب بدون بزرگنمایی، بعضی وقتا برای بیان دستاوردها قلوب میشه، نه، بدون بزرگنمایی اون چیزی که واقعیت داره بیان بشه و در این حال به توانایی هایی که داشتیم و با کوتاهی کردن فرصت ها رو از دست دادیم و می توانستیم در اون جایگاه باشیم و نبودیم، اونها رو هم بیان کنیم، به اونها بپردازیم و تلاش بکنیم که اونها محقق بشه، برخلاف بمباران کذب خبری که در حوزه بانوان صورت می گیره. لازم است که خدمات و تحولات عظیمی که در حق این قشر بزرگ جامعه صورت گرفته هم بیان بشه. جا داره که من اینجا شهادت 13 تن از کارکنان و خلبانان بزرگوار نیروی هوایی ارتش رو که در جریان طرح مردمیاری و کمک به اقتصاد کشور در سانحه هوایی به شهادت رسیدن رو گرامی بداریم. ارتش و سپاه و نیروهای مسلح در هر زمانی در زمینه‌های غیر از ماموریت‌های اصلیشون وقتی نیاز بهشون بوده قاطعانه وارد شدن، عمل کردن. یکیش هم همین طرح مردمیاری و کمک به اقتصاد کشوره که متاسفانه این هواپیما سقوط کرد و تعدادی از عزیزان به شهادت رسیدن. خاطره اونها رو گرامی می‌داریم و از خدای تعالی علو درجات رو براشون خواستاریم. مسئله دیگری که مطرحه، مسئله نمایندگان مجلس بعد در هفته آینده لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT برای اینکه نظر شورای نگهبان تأمین بشه دوباره مورد بررسی قرار میگیره. امیدواریم به وظیفه تاریخی خودشون خوب عمل بکنن، نکنه به چیزی رأی بدن که نتیجهش اشراف اطلاعاتی دشمنان بر شریانهای اقتصادی کشور باشه. قصد دشمنان این است که با تنگ کردن معیشت و اقتصاد کشور مردم رو به سطوح بیارن و به همین وسیله به خواسته های پلید خودشون برسن. به کلمات رهبری در این باره دقت بکنید که از خیانت نام بردن به کلمات معاون تروریسم و جرائم مالی خزانه‌داری آمریکا یه دقتی بکنید. ایشون چند وقت قبل گفته برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت کردن شرایط برای این کشور به حضور کامل FATF در ایران نیاز است. کاری نکنن آقایون که به ظلم ظالم کمک بشه. در این رأی‌گیری و بررسی لایحه و مسائل مربوطه دقت لازم رو بکنید. مراجع مخالفت کردن، رهبری با بیان صریح دلسوزان و آحاد و مردم هم نسبت به این جریان نگران هستند. به وظیفه خودتون دقت کنید و هزینه بیشتری رو برای نظام درست نکنید انشاءالله. 29 دی ماه هم که مصادف با مقاومت و حماسه 22 روزه در نوار غزه بود، اون حرکت مهم که او رو هم گرامی می‌داریم و از خدای تعالی نصرت و پیروزی فلسطین بر اشغالگران رو طلب می‌کنیم. اخیراً هم یه تهدیدی کردن ایران رو، یعنی نخست وزیر رژیم صهیونیستی کودک‌کش و خبیث صهیونیستی تهدید کرد که به مواضع ایران حمله میکنه و به هر جهت عرض میکنه به اینکه تو توپچی رو از ترقه میترسونی، ایران رو داری از چی میترسونی که به مواضع ایران در فلانجا حمله میکنیم. جوابی که بعد به شما داد همون بود که فرمانده کل سپاه به شما داد. همین مقدار برای نوبت بس باشه. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقدید، دانشگاهیان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان. فرجش نزدیک بگردان. بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. شر دشمنان به خودشون برگردان. بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت الله.